14 صدای رادیو فردا رو میشنوید. الهه روانشاد هستم با خبرها و برنامه نگاه تازه. یک ایرانی که ده ها قرص متانفتامین را بلعیده بود در مالزی درگذشت. پارلمان قزاقستان طرح برگزاری همه پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری را تصویب کرد. پیشنهاد ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای با بیمیلی چین و روسیه روبرو شد. روز جمعه پلیس مالزی اعلام کرد یک ایرانی بر اثر ترکیدن قرص‌های متانفتامینی که بلعیده بود در بیمارستان درگذشته است. پزشکان در حین عمل جراحی از شکم این ایرانی 52 ساله که به دلیل وضعیت بد جسمانی از فرودگاه به بیمارستان منتقل شده بود 137 قرص متانفتامین خارج کردند. به گفته پلیس مالزی تحقیقات درباره این شهروند ایرانی ادامه دارد. در سالهای اخیر تعداد ایرانیانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت و محاکمه میشوند روندی سعودی را طی کرده است. طبق آمار رسمی در 9 ماهه اول سال گذشته 138 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شدند. سفارت جمهوری اسلامی در مالزی میگوید باندهای بین المللی قاچاق مواد مخدر از ایرانی ها برای نقل و انتقال مواد مخدر استفاده میکنند. روز جمعه نمایندگان پارلمان قزاقستان پیشنهاد تغییر قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی در این کشور را تصویب کردند. بر اساس این پیشنهاد پس از ایجاد تغییرات لازم در قانون اساسی رفراندومی برای تمدید دوره ریاست جمهوری نور سلطان نظربایف انجام خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرده است که تاکنون 5 میلیون نفر تومار مربوط به برگزاری همه پرسی را امضا کردند. نور سلطان نظربایف 20 سال پیش پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمام امور را در قزاقستان به دست گرفت. بر اساس طرح پیشنهادی آقای نظربایف می تواند بدون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا سال 2020 در مقام رئیس جمهور افغانستان باقی بماند. پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران با واکنش سرد چین و روسیه همراه شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت هرچند دعوت ایران شایان توجه است، اما به هیچ وجه نمی تواند به عنوان جایگزینی برای همکاری بیشتر تهران با بازرسان سازمان ملل به حساب آید. از طرف دیگر وزارت خارجه چین اعلام کرد که برای نمایندگان این کشور بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران امری دشوار خواهد بود. ایران 10 روز پیش برخی از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی را منهای آمریکا به بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشور دعوت کرد. اتحادیه اروپا بلافاصله پیشنهاد ایران را غیر عملی خواند و آن را رد کرد. و سیل و رانش زمین در برزیل تاکنون دست کم 500 کشته بر جای گذاشته است. مقام های امدادی میگویند جستجو برای یافتن قربانیان بیشتر در منطقه کوهستانی سرنا در نزدیکی ریو دو ژانیرو ادامه دارد. سیل و رانش زمین در نقاط مختلف جنوب شرقی برزیل از سه‌شنبه شب آغاز شد. مسئولان محلی میگویند مقدار بارانی که به طور معمول در یک ماه در این مناطق میبارید ظرف 24 ساعت از آسمان نازل شد. و عزیزان نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی.
نگاه تازه.
تا به حال شده که احساس کنید که از دست روز و روزگار و نمیدونم پدر و مادر و خواهر و فامیل و دوست دختر و دوست پسر و خلاصه هر چیزی روی این کره زمین هست خسته شدین و دلتون میخواد زنده نباشین؟ تا حالا دلتون خواسته که دست به یک عملی بزنید که اصلا وجودتون رو روی این زمین محو کنین؟ بعضی ها این کار کردن. یادم میاد که حدود یک سال یا دو سال پیش پسری به ما زنگ زد به اسم سام و گفت که دست به خودکشی زده و این باعث شد که ما با سام یک گفتگویی داشته باشیم. سام از نحوه خودکشی خودش میگفت.
من توی خونه تنها بودم، تصمیم گرفتم که دیگه این دفعه کارو تموم کنم. تیغو برداشتم و یه دونه ضربه زدم، دیدم خب دردش اونقدران که فکر می‌کردم زیاد نبود. دیدم بعد از یه مدت یک دو دقیقه دوباره خون داره بهم میاد. خود بخود خلاصه ضربه دوم و سوم و چهارم و اینا رو زدم و دیدم تقریبا دیگه سر شده. اول به مچ دستم 3 تا 4 ضربه، بعد دیدم شاید من رگو درست پیدا نکردم، مدام بالای ساعدم. یه مقدار از قرصه قدیم افسردگی که داشتم با هم دیگه خوردم، یه بسته دو بسته که هم راحت‌تر تموم کنم، یعنی منو بخوابونه و بتونم این مدت که خونه رو با تو خواب بگذرونم. بعد دیدم بازم نبادم خون برم میاد. من شنیده بودم که آب سر انعقاد خون رو سریع میکنه، به خاطر همین رفتم آب گرم ریختم که عمل عکسش رو انجام بده. و بعد بازم دیدم نبادم داره خون برم میاد. بعد از هلوش یک ساعتی که مشغولش بودم با ناخون گیریم دفعه گفتم شاید معبدی که فکر کنم رگر رو خواستم ببرم یا تشت رو زیر دستم گذاشته بودم که خونا رو زمین نریزه که صحنه زشتی بعد از مرگم ایجاد بشه. موبایلم هم تمام موقع میخواستم از خونم عکس بگیرم، نمیدونم برای چی تصمیم گرفتم افتاد توی خونا.
سلام، محمد زرقامی هستم در نبود محمد رضا کاظمی. اما در جایی که محمد رضا کاظمی نیست، بد نیست که به خاطر اینکه یادی از محمد رضا هم کرده باشیم که این روزا مریضه و امیدوارم هر چه زودتر حالش خوب بشه و برگرده به برنامه نگاه تازه که خونه خودشه، گفتگوی من و محمد رضا رو با سام که صداشو شنیدید گوش بدید درباره اینکه چرا سام خودکشی کرد. برنامه این هفتمون در مورد همینه، افسردگی و خودکشی.
خب آقای سام، داستان وحشتناک خودکشی تو شنیدیم، خوشبختانه موفقیت آمیزم نبود، ولی بگو ببینیم چی شد که جون سالم به در بردی؟
بعد افتادم، من دیگه چیزی یادم نمیاد، فقط یادم میاد که با صدای در بعد از چند ساعت بعدش من رفتم به سمت در. ظاهرا مادرم اینا چند ساعتی پشت در مونده بودن، مامانم اینا گریه میکردن و خواهرم بود و زنگ زدم به دومادمون که بیاد ما رو من نجات بده. و شب آخر سال بود و شب ما قبل عید میشد، آمبولانس اومد و پمپیچ موقت آمبولانسیا کرده بودن، منو بردن و به بخش اورژانس بیمارستان که یادم نیست کدوم بیمارستان بود. برای بخیه کردن منم خانم دکتری که مسئول من بود با مشکل مواجه شد، انبار این ور اونور کرد و از این ور گذاشت رو این ور و این ورم رو اون ور، یعنی نتونست درست بخیه بزنه. بعد در ساعت دیگه ما بعدش من بخیه همون خودم باز کردم.
حالا اصلا چی شد که خودکشی کردی؟
8 سال پیش بود، من با یه خانمی آشنا شدم، بعد از یک ماه اون خانم من رو ول کرد، ولی خب من شدیداً دلبسته بهش شده بودم و اون قضایا باعث افسردگی شدیدم شد. بعد از اون یه ازدواج موفقم داشتم که علاقه که به اون خانم قبلی داشتم باعث شد ازدواجم موفق نباشه و من از اون روز به بعد همیشه به مرگ فکر می‌کردم. من تا همیشه از خاطر دردش که راهی که ممکن باشه من نمیرم و به جای ناقص بشم، این ترس جلوی من گرفته بود. چندین بار با قرص تلاش کردم خودمو بکشم، با قرصای تعداد زیاد قرص، ولی هیچ وقت نکرد. نهایت تأثیری که روی من گذاشت این قرصا این بود که منو یکی دو روز می‌خوابوند.
خب حالا خوشحالی از اینکه زنده موندی یا نه؟
با این حالی که الان دارم خیلی ناراحت نیستم، ولی کلن قبل از اینکه دکتر برم و داروهای قدیم جدید رو نگیرم خیلی ناراحت بودم که چرا نشد. تصمیم گرفتم که بشه، چون که از اون بعدم دیگه مردودی دوربریا که نسبت من یه جور دیگه نگاه میکردن عوض شده. فکر میکنم یعنی به جور دلسوزی برای من دارن میکنن، این خیلی ناراحتم میکنه. بعد از
سام بود، پسری که تجربه خودکشی داشت، اما خودکشی داستانش فقط با سام نیست، بلکه همین چند وقت پیش بود که خبر خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی منتشر شد و خانواده‌اش هم گفتن که این خودکشی در اثر افسردگی بوده. بد نیست برای اطلاعتون اینم بگم که بعضی جاها هستن که خیلی محبوبیت دارن برای خودکشی کردن و این محبوبیتشون هم فراگیر و جهانی شده. مثلا یکی از اونجاها پل گلدن گیت در سان فرانسیسکو که به عنوان محبوب ترین محل شناخته شده. و جالب اینه که از سال 1937 تا سال 2008 میلادی آماری که گرفتن تخمین زدن که 1300 نفر از روی این پل پریدن. اما چرا حالا این پل اینقدر محبوبیت داره برای کسایی که میخوان دست به خودکشی بزنن؟ چون زیر این پل آبی جریان داره که این آب رو به اقیانوس میره و جسد کسی که داخل این آب خودش رو غرق کنه پیدا نخواهد شد. یکی از دلایل محبوبیته. اما چرا راه دور بریم؟ همین جایی که ما هستیم، یعنی در پراگ، یک پلی وجود داره که روزی که من وارد اینجا شدم دوستای من گفتن که اسم این پل هست پل خودکشی، و در اصل البته اسم اصلی این پل هست نوسلسکی موست، ولی معروف شده به این اسم چون حدود 300 نفر تخمین زدن که از سالی که این پل رو داشتن بنا می‌کردن، از 1973 میلادی تا حالا که الان موانعی رو گذاشتن که کسی نتونه از روی این پل خودشو پرت کنه، خودشونو پرت کردن پایین. اینها رو گفتم که بدونید خودکشی یک پدیده رایجه، پدیده‌ای که اتفاقا پدیده عصر ماست. فقط اینو بگم که نام‌های بزرگی در دنیا وجود دارن که خودکشی کردن. در صحنه ادبیات ایران صادق هدایت و غزالی علیزاده رو میتونیم ببینیم، در دنیای سیاست هیتلر رو میشه دید، و در صحنه ادبیات جهانی کافکا، ارنست همینگوی و سیلویا پلات. این لیست به اینجا ختم نمیشه. اگر کمی جستجو کنید حتما خواهید خوند داستان آدم‌های مشهوری رو که در یک جا تصمیم گرفتن که زندگی خودشون رو پایان بدن و رشته حیاتشون با دنیای زنده ها رو قطع کنن. بریم سراغ اولین مهمون این برنامه‌مون که خانم بت کنارد، روانپزشک و استاد دانشگاه در مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس.
رو شیشه اتاقت یه پارچه سیاه بود، صدای باد شبیه صدای سرد آب بود، تو پارچه های مشکی شدم دوباره خیره، اسم تو رو نوشتم
can tell you about 90% of those.
میتونم بگم حدود 90% کسانی که خودکشی میکنن به بیماری روحی هم دچارن. پس به نظر میرسه که دلیل اصلی بیماری روحی باشه و در درجه اول افسردگی روحی. اولین نکته اینه که متوجه باشیم روش‌های درمانی موثر در دسترس هستن، هم درمان با دارو و هم روان درمانی. در واقع فکر خودکشی در میون بیماران مبتلا به افسردگی خیلی رایجه. پس نمیتوان به اون بی‌اعتنایی کرد و نه دستپاچه شد، بلکه باید بدونیم که قابل درمانه. باید پیش متخصص بیماری‌های روحی بریم تا بیماری رو تشخیص بده و برنامه‌ای برای درمان تهیه کنه. به نظر من باید این مسئله رو خیلی جدی گرفت. بی‌اعتنایی کردن به اون اشتباهه، چون نشونه اینه که کسی در رنج و به درمان نیاز داره. به گمان من این بیماری روحی مسئله جهانیه، اما مناطقی وجود داره که نسبت به جاهای دیگه دارای آمار ابتلای بالاتری هستند به دلایل گوناگون.
میگن روزای آخر خیلی شکسته بود، از سفرت به هیچ کس چیزی نگفته بودی، من اومدم ولی هست تو دیگه رفته.
همونطور که شنیدید خانم بت کنارد بود، استاد دانشگاه و روانپزشک در مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس، که تحقیقاتی رو هم روی مسئله افسردگی و خودکشی انجام داده. اما در اینجا ما فکر کردیم که بهتره به یکی از مستندهایی که در این زمینه ساخته شده بپردازیم. عنوان این مستند هست دلیلی برای زندگی کردن، که این مستند رو دو فیلمساز مستقل آمریکایی با هم کار کردند، آلن ماندل و سینتیا سالزمن. همکارم الهی روانشاد نگاهی داشته به این مستند که در سال 2009 میلادی، یعنی بهمن 1387 خورشیدی ساخته شده.
فیلم A Reason to Live یا دلیلی برای زنده بودن و زندگی کردن به خاطره بن شپس اهدا شده است، پسر جوان 21 ساله‌ای که در سال 2005 میلادی کمی بیش از 5 سال پیش خودکشی کرد. هدف از تهیه فیلم بالا بردن آگاهی عمومی از موضوع افسردگی و پریشانی روحی و روانی و ارتباط آن با خودکشی است. پدر و مادر این جوان 21 ساله امیدوارند که از طریق این فیلم بتوانند به دیگر جوانان دلیلی برای زنده بودن و زندگی کردن بدهند. در جریان فیلم دلیلی برای زنده بودن میبینیم که افسردگی و پریشانی قوم و ملیت و گروه و طبقه اقتصادی و اجتماعی نمیشناسه. پیام فیلم اینه که همه چی بهتر میشه،
اونایی که توی این مستند شرکت کردن گروهی از اونهایی هستن که تلاش کرده بودن خودکشی کنن و توی همین فیلم نشون میدن که خوشحالن که موفق نشدن. هر کدومشون دلیلی برای زنده موندن پیدا کرده بود. یکی از مادرها توی این فیلم میگه که وقتی جوانی تصمیم به خودکشی میگیره مشکل میشه از قصدش آگاه شد، مگر اینکه همه علائم رو به خوبی بشناسیم. حرف زدن درباره خودکشی، فکر کردن به مرگ، دوری کردن از جمع، عوض شدن رفتار و کردار، بی‌علاقگی به مسائل و ناامیدی، بی‌توجهی به قیافه ظاهری و تلاش‌های قبلی برای خودکشی تنها چند تایی از این علائم هستند. فیلم می‌خواد بگه که اگه شما دچار افسردگی و پریشانی هستید، یادتون باشه که تنها نیستید. این کسالت بی‌نهایت متداوله. این مهمه که نوجوانان و جوانان حقایقو بدونن، داستان زندگی اونهایی که زمانی درست در همین موقعیت بودن که امروز اونها هستن. در نخستین صحنه فیلم بارون میباره. چارلی مرد جوان تلفن به دست توی یک ماشین پارک شده در یک پارکینگ خالی نشسته. به بیلی زنگ زده، کسی که اون سوی خط تلفن در مرکز حل بحران نشسته. کارش کمک به چارلیه و امثال چارلی تا بتونن این مسیر پرفراز و نشیب احساسی و بحرانی رو به آرامش پشت سر بگذارن، یعنی خودکشی نکنن. چارلی بعد از یک شکست عشقی به این نتیجه رسیده که دیگه این زندگی بیش از این ارزش نداره. اسم من چارلیه، میخوام خودم رو بکشم. خسته شدم از همه چیز و همه دور بریام. خستم. فکر کنم اگه من نباشم همه چی درست شه، همه چی خوب میشه. این فیلم مستند پرقدرت و تأثیرگذار سراسر قصه ی قصه ها و امیدهای این جوان هاست، از زبان خود اونها و نزدیکانشون.
It's something that you can't control, you know. It's not like people choose to feel that way. So it's hard to explain to someone who's never felt it before how it really feels.
کنترل این احساس دست خود آدم نیست. اینطوری نیست که آدم خودش تصمیم گرفته باشه و این حس رو انتخاب کرده باشه. سخته که اینو برای کسی که هیچ وقت همچین حسی نداشته توجیه کنی. بهش بگی چه حالی داره.
You want to say, you know, please speak to me, please love me. You want to tell people, you know.
آدم دلش میخواد به مردم بگه با من حرف بزنین. دوستم داشته باشین.
You really honestly feel like you're a burden to everybody. That you feel like everybody else is better off without you.
آدم راستی راستی حس میکنه سربار همه است. حس میکنه که همه بدون اون حال روز بهتری خواهند داشت.
I wanted to be smiling all the time and not crying. I couldn't find myself to want to wake up in the morning or couldn't find a reason to live at that point.
می‌خواستم همیشه بخندم. می‌خواستم گریه نکنم. نمی‌تونستم صبحا بلند شم. اون موقع دلیلی برای زندگی کردن پیدا نمی‌کردم. و پدر دختری که خودکشی کرده در این فیلم می‌گوید:
My daughter's suicide made me a different person in a thousand different ways. I will never be a whole person.
خودکشی و مرگ دخترم هزار جوره از من یک آدم دیگه ساخت. من تا روزی که زندم دیگه یه آدم درست حسابی نخواهم شد. همش به خاطر کاری که دخترم کرد.
There's no special reason I haven't lost a loved one. I haven't lost my job. I haven't had anything.
What is my purpose?
What
is my purpose? I'm
نگاه همکارم الهه بود به فیلم مستند آمریکایی آلن ماندل و سینتیا سالزمن، فیلمسازهای مستقل آمریکایی با نام دلیلی برای زندگی کردن. خب از این که بگذریم، یک مهمون پایانی هم برنامه‌مون داره که نکات خیلی جالبی رو مهدیس کامکار، روانپزشک و روانکاو در تهران با ما در میون گذاشته. چه مرحله ای از افسردگی انسان میرسه که دیگه در اونجا میتونه دست به عمل خطرناکی مثل خودکشی بزنه؟
دو مرحله هستش توی افسردگی که ممکنه انسان دست به خودکشی بزنه. این مرحله هم قبل از درمانه و هم بعد از درمانه افسردگی هست. اصولا 15% از افرادی که افسردگی اساسی یا افسردگی شدید رو تجربه میکنن و 15% از افرادی که روان پریشی یا حالا به شکل کلیش اسکیزوفرنیا رو تجربه میکنن، خودکشی موفق، حالا به اصطلاح روان پزشکیش اقدام موفق دارن. این سطح هیجانی خاص این است که از نظر سازوکار روانی من در یک شرایطی از نظر روانی قرار داشته باشم که بتونم نقشش رو تحریزی کنم و اقدامش با هم مبادرت ببرزم. بنابراین انرژی روانی فعال میخوام و انرژی جسمی هم میخوام که بتونم نقش رو به اقدام برسونم.
چقدر سن، جنس یعنی جنسیت و نسل بله. ارتباط پیدا میکنه با خودکشی؟ یعنی اینها چقدر؟
بله، هر ستاش. خودکشی و دیگر کشی سومین دلیل مرگ در نوجوانان و جوانانه، اما در افراد بزرگسال هشتمین دلیله.
بله.
در مورد جن، زنان دو برابر مردان اقدام به خودکشی میکنن ولی مردان دو برابر زنان خودکشی موفق انجام میدن، یعنی در نهایت به خودکشی میمیرن.
امروز یعنی تو دنیای امروز که داریم زندگی میکنیم چه تفاوتی کرده این مسئله افسردگی؟ چون اون چیزی که ما در خبرها میبینیم افسردگی فقط یک چیزی مسئله نیست که در ایران باشه، حتی در همین کشورهای اروپای شرقی، کشورهایی که به ویژه تازه استقلال پیدا کردن بعد از فروپاشی کمونیسم، ما میبینیم که اغلب دارن اعلام میکنن که آمارهای خودکشی و خودکشی ناشی از افسردگی داره میره بالا.
ما که راستر جامعه شناس روان شناسی که یه تقسیم بندی در مورد خودکشی داره دیگه، تقسیم بندیش سه فرم خودکشیه دیگه. میگه مثلا یه فرمش اینه که شخص اصلا پیوندی با جامعه نداره، یه فرمش فرم آلتروئیستیکه یا فرم این که شخص خودش رو فدای دیگران میکنه، مثلا برای وطن، برای عقیده، فرمی که بهش میگن چی، فرم
من حالا در مسئله ما یعنی مسئله افسردگی و خودکشی چطور؟
حالا نمیخوام. یه فرم دیگری وجود داره وقتی که رابطه با جامعه به هم میخوره. یکی اینه که اصلا رابطه با جامعه وجود نداشته باشه که اون معمولا افرادی هستن که گوشه‌گیر هستن و در نتیجه اونا اصلا انگیزه برای زیستن ممکنه نداشته باشن. اونا برمیگردن به فلسفه نیهیلیسم و نمیدونم فلسفه اگزیستانسیالیسم که اصلا فلسفه وجودیه، اصلا چرا هست. ولی فرمی که در مورد افسردگی مطرح میشه یا شاید در دنیای معاصر مطرح میشه یا در مورد فروپاشی نمیدونم آرمانی و حکومتی یا مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشه، بیشتر مربوط میشه به اینکه روابط اجتماعی و آرمانی و روابط یک فرد با جامعه، حالا این جامعه میتونه جامعه کوچیکی مثل یک رابطه عاطفی با خانواده یا جامعه بزرگتری مثل نمیدونم شهر و وطن و هر چیز، حتی رابطه بزرگتری مثل نمیدونم رابطه با انسان باشه، از هم گسسته بشه و این باعث اول یک اختلالات تطابقی بشه و اختلالات تطابقی ممکنه تبدیل بشه به اختلال سوگ، مثل از دست دادن هر چیز عزیزی، و اختلالات سوگ پاتولوژیک بشه، یعنی بیمارگونه بشه، تبدیل بشه به اختلالات افسردگی. و افسردگی اساسی یکی از مهمترین مسائل اورژانسش ممکنه که خودکشی باشه دیگه.
اگر کسی یه همچین مشکلی داشته باشه و خب دور از خانواده‌اش زندگی بکنه یا اینکه در کنار خانواده‌اش نباشه به هر دلیلی و همچین مشکلی هم داره، چطوری میشه این آدم رو بهش کمک کرد و در ضمن چجوری میشه زیر نظرش داشت که مبادا دست به خودکشی نزنه؟
در کسانی که افراد منزوی هستن، مجرد هستن، بیوه هستن، بیکس هستن، تنها هستن، مهاجر هستن، مطرود هستن، ساپورت سیستم یا سامانه‌های حمایتی بسیار بسیار برای کاستن از اضطراب و ایجاد و افزایش آرامش و شادی مؤثره، بسیار بسیار مؤثره. پس هر آنچه که موجب ایجاد سیستم یا سامانه امنیتی و حمایتی میشه، یعنی هر جور گروهی، هر جور دسته‌ای، هر جور کسانی که به یک شکلی با اون آدم پیوندی دارن، میتونن به اون آدم کمک بکنن از دور یا نزدیک. مثلا یکی از چیزایی که کمک میکنه همین دهکده جهانی ارتباطات، یعنی شما حتی اگر توی یک جزیره دوردست هم افتاده باشین، اگر یه جوری به رسانه ها ارتباط داشته باشین، تنها نیستین، ولی باز هم جای روابط گرم نزدیک انسانی رو نمیگیره. 50% موارد خود فرد اصلا متوجه نمیشه که افسردگی داره، به خصوص افسردگی های خفیفی که زیر 21 سال شروع میشن، به صورت دیستاینیا بهش میگیم، کچ خلقی در فارسی ترجمه میشه، میگن مثلا جز خلق و خوش دیگه، ولی اینا افسردگی خفیف زیر 21 سال هست که تشخیص داده نشده. کم کم علایقشون از دست میدن، کم کم لذت هاشون از دست میدن، کم کم بی تفاوت میشن. من دیگه دو نفر دانشجو به مراجعه کرده بودن و برای مثلا یه علامت اومده بودن، بعدم خیلی صاف مستقیم اومدن گفتن ما هر دو بیمیل جنسی هستیم. خب خیلی عجیبه که دو نفر همزمان بیمیل جنسی شده باشن، یکی که اولا سرکوب کرده بیمیل جنسی شده خاطر اینکه فکر کرد چاره ای نداره، و اون یکی هم این بیمیل جنسیش یه علامت بود در زمینه یک افسردگی که مثلا مشخص بود که زیر 21 سال بوده، 17 سالگی مادرش از دست داده، و این مثلا یک جور کاوریه برای افسردگی که از اون موقع شروع شده الان مثلا 33 سالش بود و خیلی هم بی‌تفاوت بود نسبت به همه این چیزا، یعنی اینجوری از خودش دفاع کرده بود، هیچ گونه نه خودش اشرافی داشت نه خانمی که باش 6 سال بود زندگی می‌کرد، ولی اتفاقا گفت بعدم نمیاد بمیرم چون خستم، خیلی خستم.
در مورد افرادی که معمولا وقتی که مشکلی براشون پیش میاد در مقابل دوستانشون یا به ویژه در مقابل خانواده‌شون میگن که ما می‌خوایم خودکشی بکنیم، ما خودمون رو می‌کشیم، اونا چی؟ آیا این می‌تونه یک نشونه باشه از اینکه این فرد آمادگی روانی این رو پیدا کرده که خودش رو بکشه، یا نه این بیشتر افسردگیه که فشار آورده در اون لحظه طرف فقط خودش رو خالی کنه یا یک نمایشه فقط؟
اینو به شما بگم که من اینو از استادمون یاد گرفتم که اونایی که خیلی حرفشو میزنن بالاخره این کارو میکنن، یا اونایی که چند بار اقدام میکنن، نه همه، یعنی هیچ چیز نماد انسان 100 درصد نیست، چون ملانکولیکا هستن که افسردگی درست حسابی دارن که واقعا قصد خودکشیشون جدیه، چون میدونین کسانی قصد خودکشیشون جدیه که اصلا هدونیک هستن، یعنی عدم لذت، این وقتی به زندگیش خاطره میده تازه یه چیزی براش لذت بخشه. Visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see. و بعد از شنیدن حرفای مهدیس کامکار نوبت میرسه به ایمیل ها و تلفونا. اول از تلفونا شروع میکنیم. توکم از مشهد گفته الهی بمیرم نمیدونستم آقای کاظمی مریض هستن. مشتبه از دسفول به احمد پیغام داده از شوش و گفته که 1000 سال عمرت. عقیق از شیراز گفته کارشناس برنامه خیلی خوب بود ولی خیلی حرفاشو تونتون میزد. عبدالله از بندر لنگه یه برنامه خاصه درباره افغانی ها و اگر اشتباه نکنم حسن شنونده نابینامون از سیاه مزگی رشت گفته از خانم گوگوش خبر دارین؟ بله، همین کریسمس توی آلمان کنسرت داشتن. میرسیم به ایمیل ها. مریم از شیراز گفته برنامه جدید عالی بود، ممنون. آزاد از مرند گفته برنامه اینترنتتون عالی بود، با شاهین نجفی مصاحبه کنیم. علیرضا مصاحبه با ژاکلین رو خواسته براش بفرستیم. لردنی یک درخواست فنی داشته برای فرار از پارازیت که با همکارمون در میون گذاشتیم این درخواستشو. جواد خواسته که آهنگ کنارم بخواب شاهکار بینش پژوه رو براش بفرستیم که این امکان پذیر برامون نیست به خاطر اینکه قوانین رادیو این اجازه رو به ما نمیده به خاطر مسئله کپی رایت. زهرا گفته که من و محمد رضا عین یک چراغ و نوریم که اگه هر کدوممون نباشیم اصلا فایده نداره. موضوع برنامه عالی بود ولی بدون محمد رضا فایده نداشت. آیلین خواسته که آدرسی رو که توی برنامه مهمون هفته پیشمون گفته بگیم که این سایت نیست، یک ایمیل security1@darsname.com. کرخ کزمی که مثل اینکه اصفهانی هم هست با برنامه‌ای که ما داشتیم در ماه‌های گذشته مصاحبه با شاهین استو حال کرده. مجید از یزد فیلتر شکن خواسته که باید به رادیو گوش بده، همکارای من تو برنامه‌های روزانه فیلتر شکن روزانه رادیو رو اعلام می‌کنن. زهره یک ایمیل بلند و بالا برامون فرستاده، دستت در نکنه زهره جون، و نوشته که هیچ فکرشو می‌کردین یه همچین برنامه توپی بسازین که کف همه ببره؟ منظورش به برنامه اینترنته. بیتا از کانادا برامون یک مطلب فرستاده که نیمه طنز نیمه جدی باید باشه. مهسا خانومم گفته که در گذشت والا حضرت شاهزاده علیرضا پهلوی رو به شهبانو فرح عزیز تسلیت میگه. ناصر خواسته که با گوگوش مصاحبه کنیم که قبلا با گوگوش مصاحبه هم داشتیم. مرتضی که از طرفدارای برنامه‌مونه خواسته که برنامه‌ای درباره هایده بسازیم که باید بگم این کار رو ما قبلا انجام دادیم و تو آرشیومون هست. 20420221124114 رو فراموش نکنید و jawanan@radiofarda.com هم که ایمیل آدرس ماست و فیسبوک ما رو هم برین و عضو بشین. www.facebook.com/negah.taze و امشب بیتوته کلام ایرج جنتی عطایی، ملودی فرید زولاند و صدای راست. زیبای نازالودگی دل دل نکن آسیم سر حضور تو رها کنست بهانه های مختصر با ساعت انداز نگیر شبی رو که شب منه جده ها تعطیلن همه جدا شدن قدقنه به موی به چین بی توته کن میون شمینه و من روشن شو از سایه این هم رقص شعله ها شدن از رودکی از مولوی از اخوان از شاملو از کی کمک بگیرم و تو رو نگه دارم بگو زیبای نازالودگی
de défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour sûr,
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com